أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد بعضی از اقسام چهارگانه وضع معانی و تصاویر متعددی ذکر شده. ما یه معنای کلی و تصویر مشهور و عمومی را از این اقسام چهارگانه ارائه دادیم، لکن در مورد بعضی از اقسام از جمله قسم اول، یعنی بعض عام موضوع له عام، حالا اول و دوم گاهی در تعابیر مختلفه، گفتیم چند معنا وجود داره. تا اینجا سه معنا رو ذکر کردیم. یه معنا این که منظور از عام ماهیت مطلقه است و از عام موضوع له عام، یعنی این که لفظ وضع شده برای ماهیت مطلقه. معنای دوم این که مراد ماهیت مهمله است. معنای سوم که محقق عراقی فرمود این بود که در بعض عام موضوع له عام اصلا موضوع له ماهیت نیست، چون ماهیت یک امر اعتباری و انتزاعی است و نمی توانیم چنین چیزی را که یک مفهوم مجرد از افراده به عنوان موضوع له و یا حتی متصور واضح لحاظ بکنیم. در دو معنای قبلی لفظ وضع شده برای جامع و جهت اشتراک مجرد از افراد، ولی طبق نظر محقق عراقی لفظ عام وضع می شود برای اون جهت اشتراک موجود در همه افراد و حسد متکثره که متحد با افراد و ساری در مصادیق و افراد ذهنی آن است. خب این محصل سه معنایی بود که ما عرض کردیم. این کلام محقق عراقی هم مبناءً و هم بناءً اشکال داره. ما دیگه خیلی نمی‌خوایم وارد بررسی این معنا و بیان تفصیلی اشکالاتی که نسبت به کلام محقق عراقی وارد هست بشیم، ولی اجمالاً عرض می‌کنیم که اصل مبنای ایشون در واقع همون مطلبی است که بعضی گفتن که کلیه طبیعی در خارج وجود دارد و متکثر به تکثر افراد، یعنی یک وجود جامع سئیست که سئه داره، یه وجودی که در تمام عالم و در تمام افراد جریان داره، در حالی که جامعه خارجی بین افراد خارجی اساساً معقول نیست. چون به تعبیر امام رحمت الله علیه کر علاما فر کرده، از اون چه که رجل همدانی گفته خواسته فرار بکنه، ولی به دام سخن همون سخن رجل همدانی افتاده. علی حال از نظر مبنا فرمایش محقق عراقی محل اشکال. بله، عقل میتواند جامعه بین افراد ذهنی را، جامعه بین افراد خارجی را تصور کنه، این میتونه این کار بکنه، ولی اینکه در واقع یک جامع در افراد خارجی به عنوان یک وجود خارجی سعی ما در نظر بگیریم، این قابل قبول نیست. خب اگر جامعه خارجی بین افراد خارجی معقول نبود، جامعه بین افراد ذهنی به ماهی موجودتون فی ذهن هم امر نامعقولی است. ببینید، شما بخواید بین افراد ذهنی و صور ذهنیه یک جامعی در نظر بگیرید، نه با تجرید خصوصیات، بلکه با حفظ خصوصیات فردیه در ذهن یک جامعی درست کنید، اینم نامعقوله. چون محقق عراقی فرمود از اون جایی که ذهن تام الانطباق با خارجه، ذهن همون آینه خارجه، پس جامعه خارجی عیناً در ذهنم هست، منتها جامعه خارجی بین افراد خارجیه، جامعه ذهنی بین افراد ذهنیست، ولی هر دو یه خصوصیت دارن. خصوصیتشون چیه؟ این وجود جامعه در افراد هم موجوده، اون مشترک، اون جهت اشتراک یک امر انتزاعی صرف نیست، این وجود یه وجود سئیست که در افراد خارجی بین همه افراد وجود داره، اون جهت مشترک. چقدر فرمودی؟ در ذهن هم چیه؟ در ذهن هم همین جامع وجود داره بین افراد ذهنی. خب این اصل حرف اشکال داره، هم در خارجش اشکال داره، هم در ذهنش اشکال داره. بله، عقل میتونه یک جامع بین افراد ذهنی تصور کنه. یعنی مثلا من الان در ذهنم صورت زید، صورت ام، صورت بک، صورت ده ها انسان رو تصویر بکنم، ولی از همه این افراد یک چیزی رو انتزاع بکنم. دیگه خصوصیات فردیه ذهنیه بره کنار، کلیت مثلا انسانیت را انتزاع بکنم، این میشه. ولی دیگه این انسانیت به عنوان یک امر جامع موجود بین تک تک صور ذهنیه من اصلا معنا نداره وجود داشته باشه. معلوم شد؟ بله؟ پس این اشکال، اشکال مبنایی است که اولا اصل مبنای محقق عراقی اشکال داره. ما چیزی به عنوان یک وجه مشترکی که موجود بین افراد خارجی باشه و همه یک سهم و حس و بهره ای از اون وجود خارجی داشته باشن نداریم. انسان به وجود سعی نداره که یه سهمش رفته باشه تو زید، یه سهمش رفته باشه تو ام، یه سهمش رفته باشه تو بک. این جامعه خارجی اصلا به این شکل معنا نداره. بله، اون کلی طبیعی میتونیم بگیم موجود به وجود افراد، نه اینکه در هر فردی مستقل از خصوصیات فردیه یه واقعیتی و سهمی و حسه ای از اون وجود کلی واقعی انسانی داشته باشه، این معنا نداره. به همین شکل در ذهن، در ذهنم اصلا ما چنین چیزی نداریم که بین صور ذهنیه یه وجود جامع ذهنی باشه که هر فردی از افراد ذهنی یک سهمی از اون وجود جامع ذهنی داشته باشن، اصلا این حرفا نیست. معلومه اونی که هست اینه که ما از زید و عمرو و بکر و خالد در ذهنمون یه مفهوم کلی انسانی رو انتزاع میکنیم، مجرد از خصوصیات و افراد، که دیگه این مفهوم ساری و جاری در افراد و مصادیق ذهنی نیست. این یک اشکال. دوم این که در فرض چنین جامعی در خارج وجود داشته باشه، ولی اینکه خصوصیات فردیه در خارج رو در ذهن احضار کنه و بتونه یک جامعه ذهنی درست بکنه، این دیگه مسلم نامعقوله. در درجه اول بگیم در خارج چنین وجود جامعی نیست، یک جامعه خارجی سعی نداریم. افراد انسان در خارج اینجور نیست که غیر از خصوصیات فردیه سهمی و حسه‌ای از یک واقعیتی به نام انسانیت داشته باشن، هرچند از همین افراد، همین فرد جزئیت. به تبع در وجود ذهنی هم این چنین نیست. ثانیاً در فرد وجود خارجی هم یک جامعه سعی داشته باشه، در وجود ذهنی چنین چیزی اصلا نامعقوله. حالا این احتیاج به توضیح و بحث داره، این هم مقدار کافیه. اگر خواستید تفصیلش رو میتونید به نهایت و درایه مرحوم محقق اصفهانی مراجعه کنید. به این اشکال فلجمله، این اشکالات که عرض کردم فلجمله مرحوم محقق اصفهانی اشاره کردن، نهایت و درایه جلد 1 صفحه 50. البته امام رحمت الله علیه هم به محقق عراقی اشکال کردن که شاید بخشی از اشکال امام رحمت الله علیه هم همون اشکالی است که محقق اصفهانی دارن. لیسه سخن ایشون هم از همون اشکال محقق اصفهانی است. حالا یه حال بله ببینید اون اشکال اوله که محقق اصفهانی هم گفتن امام هم گفتن. اشکال دوم محقق اصفهانی دارن. بله بله ببینید ببینید حرف محقق عراقی چه بود؟ ایشون میخواد از باب این که ذهن و افراد ذهنی و صور ذهنیه تامل انطباق با وجود خارجی باید باشه. خب پس وقتی افراد و مصادیق خارجی دارای یک وجود جامعه سعی در خارج هستند، در ذهنم باید اینجور باشه و هست، چون ذهن با خارج یک انطباق تام داره. خب لذا در ذهن واضع که باید، اصلا حسب بحث این بود دیگه، واضع که میخواد لفظی را، لفظ انسان رو وضع کنه برای معنای انسان، گفت برای چی وضع میکنه؟ این نه برای ماهیت مهمل است نه ماهیت مطلقه. یعنی اینجور نیست که ما از افراد ذهنی انسان و مصادیق و صور ذهنیه افراد انسانی مجرد از اون افراد یه چیزی رو انتزاع کنیم به نام ماهیت و طبیعت انسان و لفظ رو برای طبیعت قرار بدیم. واضع چه کار میکنه؟ واضع میاد یک جامعه بین صور ذهنیه رو در نظر میگیره. این جامعه بین صور ذهنیه چیه؟ طبق نظر دیگران چیه؟ همون مفهومی که مشترک در ایناست و مجرد میشه دیگه از افراد و خصوصیات، همون حیوانیت و حیوان ناطق بودن، مثلا همون چیزی که طبیعت انسانه. یه وقتی که نوبت به انتزاع این مفهوم میرسه دیگه کاری به خصوصیات افراد در ذهن ها، ما همین داریم در ذهن میگیم، نداره. محقق عراقی حرفش اینه که نه آقا، اصلا چنین چیزی نمیشه، اصلا نمیشه این ماهیت را اونجوری تصور کرد. واضع وقتی میخواد تصور کنه چی رو تصور میکنه؟ مفهومی را در نظر میگیره. این مفهوم اما یک مفهوم انتزاعی صرف و محض نیست. مفهوم انسانیته اما نه تجرید شده از خصوصیات فردیه ذهنیه، بلکه چیه؟ اون سهمی که این مفهوم در افراد ذهنی داره به اضافه خصوصیات فردیه ذهنیه. درسته؟ دقیقا منطبق با اون چه که در خارجه. خب در اشکال دوم اینجور گفته می شود که ما برفرض وجود جامعه خارجی رو بپذیریم، این جامعه خارجی یک وجود سری داره که تو هر فردی سهمی از اون وجود داره. اینقدر این وجود گسترده است، هر فردی از افراد انسان در خارج یه حصه و بهره و سهمی از اون گرفت. خب این کار در ذهن نامعقوله. یعنی این که ما اون خصوصیات فردیه‌ای رو که در خارج هست بیاریم در ذهن احضار کنیم، بعد بگیم وجود ذهنی افراد یعنی سهم اونها از اون جامعه ذهنی به اضافه خصوصیات فردیه، و اون وقت لفظ برای اون مفهوم وضع بشه. این اصلا در ذهن چیز نامعقولیه. یعنی چی؟ که افراد و صور ذهنی انسان، صور ذهنی از مصادیق انسان هم از این دو تا تشکیل شده باشن، خصوصیات فردیه و اون جامعه ذهنی. ما نمیتونیم مثلا خصوصیات فردیه رو که در خارج هست در ذهن احضار بکنیم. خب این خودش اول بحثه، این خودش اول بحثه که آیا اساسا همینطوره. یعنی آیا اون تشخص، اون که میگن وجود مسابقه با تشخص و ملازمه با جزئیته، امکان این کار رو میده؟ اشکال دوم، ببینید اینجا امام یه تعبیر و بیانی دارن، محقق اصفهانی تعبیر دارن. من خیلی نخواستم دیگه حالا وارد این اشکال بشم، چون طولانی طول میکشه. همین مقدارش من احساس میکنم بعضی دوستان ممکنه دیگه خسته بشن، چون در هر حال بعضی درس های عمومی دیگه وارد این مطالب خیلی نمیشن. حالا من نمیگم باید اینا ترک بشه و نباید دیگه، آدم خیلی درست خوب بگم بالاخره باید با آرا اینا آدم آشنا بشه.
این بحث
بله، همین من برو همین جایی که بالاخره یه افق تازه‌ای در ذهن ایجاد میکنه، تصویر تازه‌ای. محقق عراقی هم به هر حال انصافاً آرا و نظریاتش باید باش آشنا شد. حالا اینم معنای سوم. معنای چهارم اشکال دیگه ای داشته باشه چیه؟ یکی وجود خودشه که در ذهن محقق میشه. این خلط ایشون اینجا کرده، در جای دیگه هم کس دیگه این خلط کرده، این خلط اتفاق میفته اتفاقا، که اصلا دیگه وقتی شما از خصوصیات فردیه در ذهن میگید، اصلا این اشکال محقق اصفهانی هم تقریبا ناظر به همینه. ببینید این که میگه خصوصیات فردیه در خارج رو نمیشه در ذهن احضار کرد، این نامعقوله. بله، ببینید وقتی ما میگیم خصوصیات فردیه زید در ذهن، این منظور چیه؟ آیا خصوصیات فردیه ذهنی زید یعنی همون منعکس شده خصوصیات خارجیه در ذهن، یا منظور خود اون تشخصی که صورت ذهنی در زید داره، در ذهن داره، کیف نفسانیه به عنوان یک صورتی که در ذهن و در نفس ایجاد شده، منظور چیه؟ خب اگر اون صورت ذهنیه حاصله در نفس و ذهن مورد نظر باشه، خب این میشه یک خصوصیه، این میشه فرد، یه فرد ذهنی. خب به یک مصداقه، بله اون زیدی که در خارج محققه یه مصداقه، این هم که در ذهن ایجاد شده یه مصداقه، یه مصداقه از ذهنی، تا این وجود ذهنی داره. خب این آثارش متفاوته، تحققش متفاوته. برای فرمودی این عرض بردور شما یه حیثه برای وجود ذهنی ذهن، اما یه حیث دیگری هم داره. این اشکال مستقلی محسوب نمیشه، در واقع تبیین همون اشکالی است که به اصطلاح گفته شد. معنای چهارم، ببینید ما تا اینجا سه تا معنا گفتیم. برای چی؟ برای وضع عام، موضوع له عام، سه تا معنا تا حالا گفتیم. معنای چهارم معنایی است که محقق اصفهانی در مورد این قسم دارن. ایشون یه نکته ای دارن که باید بالاخره بهش توجه بشه و ببینیم آیا این نکته اصلا درست یا نه. ایشون میگن منظور از وضع عام و موضوع له عام یعنی این که واضع کلی و عام را به ما و کلی و عام ملاحظه کرده، و کلی و عام است یعنی عام و کلی به ما و کلی جن و عامون ملاحظه شده، چنانچه در محصوره این چنینه. ملحوظ در اینجا به نظر محقق اصفهانی نفس طبیعی ولو به صورت مهمله نیست، چون لحاظ کلی و ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین خودش لحاظ کثیرین نیست، خودش کلی و عام نیست، بلکه باید به گونه ای باشه که در کثیرین فعلا صدق کنه تا لحاظ اون لحاظ کثیرین باشد. لذا باید گفت وضع عام موضوع له عام یعنی عام به ما و عام مورد لحاظ قرار گرفته، و لفظ برای عام به ما و عام وضع شده. خب حالا ممکنه سوال کنید آقا این چه فرقی داره با حرف دیگران؟ خوب دقت کنید، تفاوت این نظر با دیگران در همین قید به ما و عامه. خب همه میگن وضع عام موضوع الله عام، همه میگن عام وضع شده برای چیز برای کلی، واضح معنای عام رو در نظر گرفته، لفظ رو وضع کرده برای این معنای کلی. خب ایشون یه قید اضافه کرده، یه اون چه که واضع لحاظ کرده چیه؟ عام به ما و عام. چرا این کار کرده؟ چرا این قید رو اضافه کرد؟ چرا محقق اصفهانی میگه معنای ملحوظ و متصور اندل واضع معنای عام به ما و عامه؟ ببینید محقق اصفهانی این قید را به این جهت اضافه کرده تا کلیت و عمومیت اون معنای متصور حفظ بشه. چون میگه لحاظ کلی فی نفسه به ما هوه لحاظ کلی و عام نیست، بلکه باید برای حفظ کلیت و عمومیت اون این قید را زمینه کنیم، همطور که در وضع خاص موضوع لخاص هم مطلب از همین قراره، یعنی خاص به ما و خاص لحاظ میشه و لفظ در برابر اون قرار میگیره. میگه شما تا مثلا معنای انسان، معنای عام به ما و عام انسان را به ما و عامون و کلیون لحاظ نکنید، کلیتش محفوظ نمیمونه. شما میگید عام، عام یعنی چیزی که میخواد قابل صدق بر کثیرین باشه. خب عام یعنی چیزی که میخواد قابل صدق بر کثیرین باشه. خب در چه صورت این عام قابل صدق بر کثیرینه؟ وقتی به ما انهو صادقون علال کثیرین، علا کثیرین لحاظ بشه، و الا خود کلی لحاظش بی نفسه کلی و عام نیست. حالا شما عام رو مثلا فرض فرمایید لفظ انسان رو، یا لفظ معنای انسان رو تصور میکنید، اون معنای متصور شما فی نفسه عام نیست، چون او رو لحاظ کردید. همین که لحاظ کردید دیگه از عمومیت میفته. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 49. این معنا هم مورد اشکاله. ببینید اشکال اینه، اشکال این است که اساسا منظور از عموم و کلی اگر درست توجه بشه جایی برای این قید دیگه نیست. منظور از عموم نفس تبایع و ماهیاتن. اگر منظور نفس طبیعت و ماهیت بود دیگه معنا نداره این قید زمینه بشه تا کلیتش و عمومیتش حفظ بشه. ببینید شاهد بر این که به اصطلاح منظور از عموم نفس طبیعت و ماهیته خود اسماء اجناس هم. اصلا برای این قسم مثال به چی میزنم؟ اسماء اجناس. مثال عمده برای بعض عام موضوع الله عام چیه؟ اسماء اجناس. هر اسم جنسی درش بعض عام موضوع الله عام، انسان، شجر، بقر، حجر، نمیدونم جبل، همه اسماء اجناس درشون وضع عام موضوع الله چیه؟ عام. خب در اسماء اجناس الفاظ برای چی بس شدن؟ نفس طبیعت و ماهیت. خب اگر برای نفس طبیعت و ماهیت بس شدن دیگه تبایع به قید به ماهی عامه منظور نیست. خب چرا؟ چون اگر اسماء اجناس وضع شده باشن برای طبیعت به ماهی عامه دیگه اون رو اصلا نمیتوانیم بر افراد و مصادیق حمل بکنیم. ببینید اگه قرار باشه لفظ انسان طبق نظر محقق اصفهانی یه اسم جنس دیگه، طبق نظر محقق اصفهانی انسان برای چی بحث شده؟ برای کلی انسان به ماهیه آنه، نه به ماهیه کلیون و آمون. آره دقیقا بودید، انسان به ماهیه کلی و عام، این موضوع له انسان. بقر برای چی بحث شده؟ برای ماهیت بقر، برای اون طبیعت، به اضافه چی؟ قید عمومیت و کلیت. میگه چرا این قید آوردی آقا؟ میگه برای این که بتونی اینو به این گاو و اون گاو و اون گاو بگی، به این انسان و به حسن و حسین و تقی و نقی صدق بکنه. اگر به ماهی عام و کنارش نیاری نمیتونی بر اینا صادق باشه، برای حفظ کلیتش باید این قید رو بیاری. خب اشکالش چیه؟ نسبه به عکس میشه. اشکال اینه اگر شما این قید به ماهی عام رو بیاورید دیگه نمیتونید بگید زیدان انسانون. چرا نمیتونید بگید؟ ها؟ چون قطعا زید انسان به ماه و عام نیست. زید مصداق از این طبیعت با قید کلیت و عمومیت نیست. زید مصداق انسان است به ماهی انسان، به ماه و انسان. کلی عقلی که اصلا قابل تحقق نیست. بله، ولی ما اینجا داریم ادعا میکنیم وضع لفظ بر طبیعت به ماهی عامه نمیتونه صحیح باشه، چون لازمش اینه که به هیچ وجه هیچ ماهیت و طبیعت و هیچ اسم جنسی را بر فرد و مصداقش نتونیم حمل بکنیم. اگر اونجوری که محقق اصفهانی گفتن در وضع عام موضوع له عام لفظ وضع شده برای عام به ما هو و عام کلی به ما هو و کلی و این غیب رو داخل در معنای متصور و معنای موضوع له میدانم، این چنین تالی فاصلی داره. لازمش اینه که هیچ یکی از اسماء اجناس بر فرد و مصداقش قابل حمل نباشه، چون هیچ فردی از افراد یک جنس یا نوع مصداقی از او با قید کلیت و عمومیت نیست. این به این اشکال امام رحمت الله علیه در مناهج الوصول اشاره کردن، جلد یک صفحه 65 اشکال واردی هم هست. لذا حالا ما باید جمع‌بندی کنیم. چهار تا معنا برای وضع عام موضوع له عام گفتیم: حق در مسئله چیه؟ ها؟ با توجه به اون چه که گفته شد نه معنای چهارم صحیحه، کما ذهب الیه المحقق اصفهانی، و نه معنای سوم صحیح است کما ذهب الیه المحقق العراقی. اما در بین معنای اول و دوم که بالاخره واضح در هنگام وضع عام موضوع له عام چه معنایی رو تصور میکنه و چه معنایی رو موضوع له قرار میده، حق آن است که واضح در هنگام وضع معنای کلی و عام یعنی طبیعت، ماهیت محمله بدون هیچ قیدی، حتی قید اطلاق رو تصور میکنه. و لفظ عام اون لفظ را برای همون ماهیت محمله وضع میکنه. لذا منظور از وضع عام موضوع الله عام در بین معانی چهارگانه ای که گفتیم همون معنای اول مورد نظره. پس این به بعد ببینید، حالا یه چیزی که موجه اشتباه میشه اینو حتما توجه کنید، این عام و خاصی که اینجا تو اقسام به وضع میاد رو با عام و خاصی که تو یه چیز خوندید اشتباه نکنید. در بحث عموم و خصوص میخونی این اسمش عام و خاص هست، ولی همیشه هم تو ذهنها میگه بعض عام موضوع له عام، بعض خاص موضوع له خاص. این اقسام تو اذهان میره همون عام و خاصی که تو بحث عام و خاص و مطلق و مقید اونجاها مورد نظره. اصلا این اسمش عام و خاصه، هیچ ربطی به اون عام و خاص نداره. اینو توجه بفرمایید. لذا وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ ما تو مقام اول داریم بحث میکنیم، بحث ما در تصویر این معانی و تفسیره. اصلا وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ ها؟ نتیجه چی شد؟ یعنی این که واضح هنگامی که خواسته لفظی رو وضع کنه معنای متصورش اگر طبیعت و نفس ماهیت باشه، ماهیت مهمله، لفظ رو بیاد برای همون و قرار بده، این میشه بعد عام موضوع له عام. بذار شجر و بقر و حجر و انسان و همه اینا چی هم؟ از این قبیل هستن. مثالش حالا الحمدلله.